بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لو على خمسة أوجه أحدها لو المستعملة في نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام وَعَلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكٌ لَأَتَتْكَ رُسُلُهُ وَهَذِهِ تُفِيدُ ثَلَاثَةَ أُمُورٍ در بحث مفردات بعض نکات قبل از شروع به بحث لازمه، اما عرض کردم اشاراتی چون در اول باب اول مغنیشون دار از اون اشارات باید استفاده کرد و وارد بحث شد، من به عهده همون عبارات میگذارم. انشاءالله که دوستان توجه اون عبارات دارن که احیانا قابل استفاده در لابلای مطالب نسبت به بعضی از عبارات است. وارد بحث میشیم. اولین مفردی که در بحث ما مطرح میشه که در مباحث مفردات مجموع مفردات رو بخواید در نظر بگیرید، این مفرد از دست مفرداتی است که در درجه بالای از اهمیت برخوردار است. لو هست. ایشان می‌فرمایند که لو 5 وجه استعمالی داره. لو به عنوان حرف شرط ماضی که اولین موردی است که ایشون بحث میکنن، نسبتاً بحث مفصل‌تر از موارد دیگر هم است. مورد بعدی حرف شرط مستقبل که در مرحله ثانیه عمری باشه در جلسات بعد بحث میکنیم. لو به عنوان حرف مصدری سوم مورد است و حرف تمنی و حرف عرض چهارم و پنجمین مورد. البته مواردی هم بعضی اضافه کردند، بعضا یک قسم بعضا دو قسم زیاد کردند. به طور مثال جناب عشمونی تعبیر میکنه به این که لو گاهی به عنوان حرف تقلیل استعمال میشه، مثل قد تقلیلیه که در بحث قد مطرحه، ایشون هم لو را به عنوان حرف تقلیل مطرح میکنه. یا بعضی به عنوان حرف تحذیز مطرح کردن که خیلی اهمیت نداره، عرض که مطرح میکنیم تحذیز خود به خود روشن، حرف تقلیل هم اهمیت نداره، ما وارد نمیشه. اما بعد و قسم اول از اقسام پنجگانه در بیان ایشان اون لویست که اصطلاحاً بهش میگن شرطیه مازدیه، یا گاهی تعبیر میکنن به شرطیه امتناعیه. این لو از جهت افاده معنوی مفید سه امر است. امر اول شرطیت، شرطیت در لو به این معناست که بین جمله‌ای که بعد از لو واقع شده است و جمله محضر شما عرض بکنم که ما بعد بعدش، چون بعد از ادوات شرط چند جمله واقع میشه؟ دو جمله. لذا میتوانیم بگیم بین دو جمله‌ای که ما بعدش واقع شده رابطه سببی و مسببی برقرار میکنه، درست مانند دیگر از ادوات شرط. یعنی از این جهت هیچ تفاوتی میان لو و دیگر از ادوات شرط نیست، به گونه ای که از فرض حصول شرط به تعبیر خوب دقت کنن دوستان، بعضی ها یک کلمه کم و زیاد کردن دچار خطا شدن. از فرض حصول شرط فرض حصول جواب بره. اگر ما بتوانیم از فرض حصول شرط فرض حصول جواب بکنیم، این رابطه رابطه شرطیت است و رابطه سبب و مسببی برقراره. البته هر دو کلمه فرض رو هم دوستان بردارن غلط نیست، غلط میکنید، ولی چون قضیه اگریت معمولا با فرض ترجمه میکنن، اونهایی که هر دو رو برداشتن درسته، اما بعضی اولی رو برداشتن دومی رو برنداشتن قابل تأمل و بعضی از نقض ابرام ها است. نکته ای که در زیل این امر قابل ذکره این که مراد از سبب، ما بارها عرض کردیم هم در مباحث سیوطی هم قطعا بارها دوستان در مباحث ابتدایی مغنی و به تعبیر نحو چهارشون خواهند شنید که در این مباحث کلن بحث ادوات شرع وقتی نام از رابطه سبب و مسببی میاد مراد سبب لغوی است. گاهی سبب اطلاق میشه به معنای علت و به تعبیری مثلا نظیر معنای فلسفی و منطقیش مراده که تعبیر هم میکنیم به علت یا سبب تام دیگه، درسته، علت تامه. یعنی همه اجزای مؤثر در تولید و ایجاد یک امر محقق بشه، همه جهات اگر محقق بشود سبب تام محققه، طبیعتا مسبب هم میاد. مراد از سبب در مباحث ادوات شرع این نیست، یعنی لازم نیست این گونه باشه، بلکه مراد از سبب سبب لغوی است، چنانچه بعضی از محشین مثل جناب دستوقی هم تصریح به این معنا داره. شما وقتی که لغت مراجعه میکنید و ترجمه سبب رو از لغت میخواید به شما میگه از سبب و کل شیء یتوسل بهی الی غیره، هر چیزی که محضر شما عرض بکنم که واسطه قرار بگیره، فرامنه وسیله و واسطه قرار بگیره بهش میگن چه اطلاق میکنن؟ سبب. این معنا در اینجا مراده. پس مراد از سبب اعمه، سبب ناقص باشد، تام باشد، رابطه رابطه شرطیت باشه در عرف عام، هر گونه اثری در ایجاد داشته باشه ولو در اعتقاد یک شخص، حتی ممکنه نسبت به اشخاص هم متفاوت باشه، یکی میگه انجا ان زیدون اکرمتو، دیگری ممکنه این رابطه رو معتقد بله نباشه، حتی اعتقاد اشخاص ممکنه در ایجاد این رابطه سببی مؤثر باشه، اما علت فلسفی عمدتا این گونه در خیلی از مصادیق، مصادیقی که حقیقی هستن خارجی هستن، این گونه نیست. لذا به حق مثل جناب دستوقی تعبیر کردن که بل مرادو از سبب اللغوی، ببینید چقدر تعبیر کامله، و هو ما له دخل فی الفعل، هر چیزی که در فعل یعنی در ایجاد جواب شرط ما مؤثر باشه، فیشمل الشرط که محل بحث ما هست. بفرمایید شما. نه جمله درسته. همین رو داریم رد میکنیم، میگیم در محاورات عرفی این اگر، یعنی قضیه شرطیه وقتی استعمال میشه در عرف عام این گونه نیست که الزاماً در ناحیه شرع سبب تام رو قرار بدن. البته این بحث علمی داره، تو مباحث اصولا بحث میشه، حرف میکنید، ولی بیان ایشون همینه، همین چیزی که شما میفرمایید لازم است، ایشون میگه لازم فله و علما فرمودن لازم نیست. صحت جمله مبتنی بر صحت اجزایشه، درسته؟ وقتی ما گفتیم در ناحیه شرع صحیح است در محاورات عرفی، یعنی حقیقت صحیحه در محاورات عرفی سبب ناقص قرار بدهیم، معناش اینه که ولو سببم ناقص بود صحیحه دیگه. شما سبب ناقص، شما صحت رو فقط در جایی میگیرید که سبب تام باشه، همین رو ما داریم رد میکنیم، اینجوری نیست. چرا؟ با تعویل و تعول بله، اما ظاهرش نه. به چه بیانی؟ توضیح بدید سریع.
فرض وجود در واقع مقدمات که میکنیم حتما جواب در حالا مستقی داره که فرض واقعی دینی خارجی باشه یا فرض فرض ذهنی باشه، اما در نهایت وقتی شرط بود در
قابل
چه
فرضیه
ذهنی چه خارجی
جواب ببینید؟ وقتی که میفرمایید انجاعنی زیدان اکرم تو، از فرض مجیع زید اکرام محققه یا از خود مجیع زید؟ این جوابش یه بله و خیره. آیا از فرض مجیع زید اکرام محققه است؟ اگر بخواد اکرام محقق بشه، از فرض مجیع زید محققه یا از خود مجیع زید محققه؟
فرض مجیع زید تحقیق اضافی یعنی فرض مجیع زید جدا از
تا جواب شرط معلق هست یا جواب شرط منجز ثابت؟ معلقش ما کاری نداریم که. وقتی فرض رو میاریم دیگه ثبوت خارجی رو داریم فرض میکنیم. تلف میکنید شما همین تعلیقی که ما با کلمه فرض داریم به شما منتقل میکنیم، شما دارید در ذهن خودتون ایجاد میکنید، میگید من جواب معلق در ذهنم. خب جواب معلق همون فرضشه دیگه، معناش اینه که دارید فرضش میکنید. بله دیگه، اشاره به همون داره. البته خود جواب رو با یک بیان میشه در نظر گرفت. حالا دیگه من عرض کردم از این فاکتور میگیرم، مثلا خواستم مراجعه میکنم. بفهم
جواب یکی
جمله جواب همیشه هست.
اگر فرض اون باشه که جمله شرطی هست یا
حقیقتا یا ببینید ما اگر شما بحث رو به نظرم جدا کردید، یعنی رفتید توی یک وادی دیگه، فرض میکنید جمله جواب هست پس جمله شرط هست پس جواب هست، این که مشکلی نداریم. ما داریم رابطه تعلیق رو برای شما توضیح میدیم. رابطه تعلیق درش فرض نشده که همیشه جمله شرط هست. این کلمه فرضی که من تو این جمله دارم استعمال میکنم با اون بیان ما نباید خلط بشه. شما دارید میگید ما مفروضمون اینه که جمله شرط همیشه هست. خب بله، اگر این گونه باشه که جمله جوابم هست، در حدی که جمله شرط درش مؤثره جمله جوابم هست، اما عرضمون این نیست. ما داریم ما رابطه تعلیق رو داریم توضیح میدیم. میگیم رابطه تعلیق و شرطیت معناش اینه که فرض تحقق شرط فرض تحقق جواب رو میاره. تناسب میکنیم دوستان اگر نیاز بیشتری دونستن آدرس میدم مراجعه کنن. بهترین جایی که به نظرم بحث کرده سبان جزء چهارم اون اواسط و نیمه دوم صفحه 35 مراجعه داشته باشن، به نظرم برای دوستان حل خواهد شد. اختلاف بیان هم هست، حالا دوستان ممکنه موافق باشن با اون بیانی که مثلا فرض رو در ناحیه جواب حذف کردن. امر دوم، عرض کردیم که لوی شرطیه در قسم اول مفید سه امره. امر اولش رو عرض کردیم، امر دوم رو هم عرض بکنیم ببینیم به کجای عبارت میرسیم. لو شرطیت رو مقید میکنه به زمان گذشته. لو در قسم اول، بلذا گفتیم گاهی تعبیر بهش میکنیم شرطیه ماضویه، یا به اعتبار نکته سوم گاهی بهش میگیم شرطیه امتناعیه. این لو شرطیت را مقید به زمان گذشته میکنه. این امر دوم و اون چی که بعدن در امر سوم میاد فارق بین لو و ان شرطی است. یعنی تفاوت میان لو و ان شرطی رو میخوایم در نظر بگیریم، همین امر دوم و امر سوم است که خواهد آمد. روشنه برای چه دوستان میدانن که ان شرطیه شرطیت رو مقید به چی میکنه؟ زمان آینده. در نتیجه در مثل لوجه اتنی لعکرم توک، لوجه اتنی لعکرم توک، معناش این میشه اگر در گذشته نزد من آمده بودی من اکرامت کرده بودم. زمان رو میبره به زمان گذشته. اما اگر بگید انجه اتنی اکرم توک، یعنی اگر در آینده نزد من بیایی من اکرامت خواهم کرد. خب اینها خیلی روشنه، در این حد روشنه، معطلی نداره. البته نکته در عبارت نکته مهم میداریم، این یکی دو مورد رو بخوانیم تا وارد مورد سوم بشیم. لو علا خمست اوجهن، لو بر پنج وجه استعمال می شود. احدها لو المستعملت فی نحو قول امیر المؤمنین علیه السلام، لوی که استعمال شده است در مثل قول امیر بیان علیه السلام، که ما عرض کردیم این لو رو میگن شرطیه ماضویه یا شرطیه امتناعیه. این تلفن ظاهرا زنگ میزنه، دست خارج نشده قطع کنه، ضبطش هم قطع شده. محضر عزیزان عرض بکنم که وعلم یا بنیه انهو لو کان لربک شریکون لعتت که رسولو، بدان ای فرزند من همان و شأن چنین است که لو کان لربک شریکون، اگر اینگونه بود که برای پروردگارت شریکی بود، لعتت که رسوله، هر آینه محضر شما عرض بکنم که آمده بودند رسولانش نزد تو. اگر پروردگار تو شریکی داشت، ما خدای دومی اگر داشتیم، رسولان او نزد ما می آمدند. البته حالا امر اول و دومو گفتیم به همون تطبیق میدیم. اولا رابطه، رابطه شرطیت، رابطه سبب و مسببی، یعنی وجود شریک برای رب سبب است برای بله آمدن رسولان، یا حالا به تعبیری که ما عرض کردیم فرض وجود اول فرض وجود دوم رو میاره، یا بگید وجود اول وجود ثانی رو باعث میشود. حالا چون علت ممکنه علت تام نباشه، ما این مدار اصرارمون بر اینه که مثلا تحقیقی صحبت نکنیم. نسبت به امر دوم هم همینطور، زمان زمان گذشته است. به هذه تفید ثلاثه امور، این نوع مفید سه امر است. احدها الشرطیت، اولین این سه امر شرطیت. این عبارت رو خوب دقت بکنید، یکی دو سطر رو سلام علیکم. بل مراد به ها، مراد به این شرطیت عقد السببیت و المسببیت بین الجملتین بعدها، مراد به این شرطیت عقد سببیت و مسببیت بین دو جمله بعدشه، سببیت و مسببیتی که بین دو جمله بعد وجود داره. این المراد رو هم توجه دارن دوستان، میدونید معمولا جایی تعبیر به المراد میشه که قبلش تعبیری شده است که مؤلف در نظرش اینه که اون تعبیر خیلی رسا نیست، نیاز به چی داره؟ نیاز به توضیح داره. دوستان در همون سطر اول مباحث مغنی در اول کتاب داشتن، اونجا وقتی که گفت که باب اول فی تفسیر المفردات و ذکر احکامها، بعد چی گفت؟ و المراد و بالمفردات، چون المفردات جمع با محلای و الف و لام بود و مفید عموم، محضر شما عرض میکنم که معناش این میشد ما از هر مفردی میخواییم در این باب بحث کنیم. خب جدار و عرض و سماع و اسماء تک تک دوستان هم مفرده دیگه، در حالی که ما در مغنی نه از جدار بحث میکنیم، نه از عرض و سماع بحث میکنیم، نه از یوم و لیل بحث میکنیم، نه از زید و بکر و خالد. لذا اونجا تفسیر کرد که مراد من از مفردات، مفردات بله خاصی است. ایشون هم میفرمایند که والمراد و بها عقد و سببیت و المسببیه بین الجملتین بعدها، رابطه ترتب و سببیت بین دو جمله بعد. البته این رو ایشون در اواخر صفحه بعد در یکی دو صفحه مفصل از جهاتی برای ما توضیح خواهند داد. صفحه بعد که عرض کردم مرادم صفحه ظاهرا 216 دو سه صفحه بعد است. اواخر اونجا محضر شما عرض میکنم که اواخر صفحه 214 تا 216 این دو سه صفحه بحث میکنم. بفرمایید. من پاسخ شما را اگر بخوام عرض بکنم مسلماً مع الواسطه رو هم شامل میشه، اما ما توجه به این بیان ها نداریم. ببین ما داریم ادبیات میخونیم، اون چه که در ادبیات مهمه اینه که در نظر و نگاه قرب این رابطه وجود داشته باشه. دقت میکنید؟ کاری ممکنه با واسطه باشه، وسایل به یک حالتی باشه که عرف در نگاه خودش رابطه سببی یعنی ماله و دخلون فی تحقق الفعل را نبینه. اگر نبینه خب نه، رابطه شرطیت هم برقرار نمی کنه. اما نه، اگر رابطه رو عرف ببینه، معیار نظر عرفه، نگاه عرفه، اگر عرف این رابطه رو ببینه برقرار می کنه. حالا هرچه باشه، چه با واسطه باشد چه بلا واسطه. اثانی تقیید و شرطیت به زمن الماضی، مقید کردن شرطیت. این تقیید مصدر اضافه به چی شده؟ تو سویتی میخواندید دیگه، باب المصدر، باب اعمال مصدر، مصدر به پنج حالت، حالا چهار حالت اصلی داشت، یه حالت هم اضافه به ذر، اون چهار حالت استعمال میشه. اضافه بشود به مفعول فاعل ذکر بشه، اضافه بشود به فاعل مفعول ذکر بشه، یا اضافه به هر کدام دیگری هست. اینجا کدومشه؟ اضافه مفعول شده دیگه. فاعلش چیه؟ بله؟ لو هست دیگه. لویست که حذف شده. اثانی تغییر و شرطیه، مقید کردن لو شرطیت را به زمان بله ماضی. و به هازن وجه و ما یذکر و بعده، با این وجه و اون وجه سومی که بعدن میاد امر ثالث، فارقت ان، جدا می شود لو از ان، جدا می شود لو از ان. فا ان تلکه لعقد السببیت و المسببیت فی المستقبل. تلکه یعنی محضر شما عرض میکنم ان برای عقد سببیت و مسببیت در آینده. من از دوستان یک سوالی بکنم، این فیلم مستقبل رو اگر من عرض کنم که متعلق به چیه، دوستان چه میفرماین؟ بله حق تو درسته، مستقبل شاید بهتر باشه. متعلق به عقده. خب دوستان دیگه میدونید عقد متعلق به عقد باشه معناش چی میشه؟ توجه دارید یا نه؟ چی میشه؟ عقد در آینده است. اینجوریه؟ عقد در آینده است. اصلا عقد یعنی چی؟
ایجاد
علقه دیگه، درسته؟ یعنی ایجاد علقه در زمان آینده است یا در زمانی است که متکلم داره رابطه شرطیت رو بیان میکنه؟ لعلق به جار و مجبور نیست، متعلق به مجبوره، چه اشکالی داره؟ مشکلی نداره. اصلا مشخص باشن، من دو سه نفر فقط استفاده کنم. بخند پس خیلی فرق نمی کنه. معمولا بیشتر زمان این کار رو میکنن که تعلق مستقیم مشکل داشته باشه. مثلا میگه جا از زیدون فدار، میخواد فی رو به جا نزنی، به زید بزنید. زید اسم ذات محضه، متعلق قرار نمیگیره، متعلق میگیریم به کون آن، حال میگیریم از زید. یعنی بیان شما و بیان ایشون از جهت محتوای معنا فرق نمی کنه، ترکیب متفاوت، محتوای معنا فرق نمی کنه. شما بفرمایید رد چی میگه. آی کریم، آی کریم، شما به مسببیت میزنی؟ به مسببیت. خب عقد معنای مصدری نمیده. چرا؟ معنای مصدری هم نده، معنای حدثی که داره. ولی خب اینجا چرا معنای مصدری هم میده؟ چه مشکلی داره؟
خب
چه مشکلی هستی؟ خب معنای مصدری میده؟ خب ما طبیعی این مقدار، حالا دوستان بعضی ها ممکنه خسته بشن، در جلسات اولیه طبیعی است. گاهی بعضی از دوستان تعابیری میکنن که من همین جلسه 3-4 تعبیر رو شنیدم یه رد شدم، نه هر کدوم بخوایم معطل میشدیم، هر 4 مورد میخواستیم معطل بشیم دیگه ساعت ما تمام میشد. بعضی از اینها رو باید معطل شد، حمایت میکنید؟ یک یا یاداوری بشه برای بعضی از دوستان، یا اصلاحی صورت بگیره. بعد اینو چون مهم هست معطل شن. دوستان میگن عقد معنای حدثی داره، پس چه اشکالی داره که حرف جر بهش متعلق باشه؟ کی میتونه اینو جواب بده؟ بفهمم.
چون سببی و مسببی در زمان آینده است، اما عقد ایجاد معنی به پیشا حالی به مستقبل نمیتونه متعلق بشه. این عقد در
ما نه ایجاد انشاء نبوده ها،
معنای حال،
معنای مصدری غیر انشاء، خود معنای ایجاد مصدری، معنای انشاء نبود. اینا بفهمن دوستان. ما در مباحث نحوی دیروز عرض کردم یه تعبیری داره جناب ابن هشام، تو باب چندم بود، باب خامس بود، یا که هم خامس بود دارن هم سادس، به دو جهت. ما علاوه بر صناعت لفظ باید صناعت معنا رو هم برای مد نظر قرار بدیم. من از دوستان سوال میکنم، به دوستان دیگه، اگر کسی گفت رأیت الضرب فی المدرسه، یا فی المدرسه مثلا، یا رأیت الطیاره فی السماء، خب من استعمالی که الان کردم یه رأیتو به کار بردم، یه از ضرب به کار بردم، یک حرف جر با مجرورش که اون فی المدرسه باشه، مثلا دیدم زدن را در مدرس. حالا فرضم بکنیم از مدرس حیات مدرسه قابل رؤیته، بعضی از مدارس این گونه است دیگه. خب این فی متعلق به چیه؟ بله احسنتون، بستگی داره. هم رؤیت قابلیت داره فی بهش متعلق باشه، هم ضرب قابلیت داره. پس ما از جهت صناعت لفظ مشکل نداریم به رؤیت متعلق باشه یا به ضرب متعلق. مهم اینه که باید توجه به معنا بکنیم. یه مشکلی که تو مباحث ادبی وجود داره و ما بارها باز این رو عرض کردیم، اینه که ما فکر میکنیم همیشه باید قضایای ادبی رو در خلأ بحث بکنیم. یعنی جدای از یک قضیه خارجی و حقیقیه، در حالی که این گونه نیست. لذا میگیم جا از زیدان امرون، امر میتونه بدل باشه، میتونه عطف بیان باشه. این علتش همینه. دقت میکنیم؟ علتش اینه که دائما ما قابلیت رو بررسی میکنیم. اونهایی هم که مثل قرآن رو ترکیب کردن، عمده کتابهایی که حالا تک و توک هم از خیلی زیاد نیست، کتابهایی که قرآن رو ترکیب میکنن متاسفانه همین گونه ترکیب میکنن. شما اعراب القرآن رو نگاه کنید، کتابهای دیگر رو نگاه کنید، به لفظی میرسن میگن میتونه بدل باشد، میتواند عطف بیان باشد، در حالی که وقتی که در مورد استعمال شد ما باید مورد رو بسنجیم. بین بدل، بدل کل از کل و عطف بیان تفاوت زمین تا آسمانه. ما وقتی که داریم مورد مثال میزنیم، مرادمان قابلیت نیست که پاسخ بدید عقد معنای حدسی داره. خب پس قابلیت داره حرف جربش متعلق باشه. مرادمون اینه که در این موردی که داریم استعمال میکنیم با توجه به معنایی که مد نظر هست متعلق به چی میتونه باشه، و جد قابلیت متعلق به چیزهای متعددی میتونه باشه، در این مورد متعلق به چیه. روشنه؟ عرض کنم که حرف جر فی در فی المستقبل متعلق است به السببیت و المسببیه، متعلق به عقد مناسب نیست، چون عقد معناش همون تعلیقه و رابطه تعلیق یعنی تعلیق در لسان لفظ، لفظ متکلم در چه زمانی صورت میپذیره؟ بله؟ در زمان حال، همون زمانی که اینو داره بیان میکنه عقد رو داره ایجاد میکنه دیگه. رابطه عقد یعنی رابطه سبب و مسببی داره ایجاد میکنه، گره رو داره میزنه. اما گره که داره ایجاد میکنه، یعنی بیان میکنه سببیت و مسببیت را، این ببینید ترجمه عرض من رو، این سببیت و مسببیت در آینده رو بیان میکنه، لو سببیت و مسببیت در بله گذشته رو بیان میکنه. این حرف جر داره به چی میخوره؟ بله، به سببیت و مسببیت. پس حرف جر متعلق به عقد نیست، متعلق به چیه؟ سببیت و محضر شما عرض بکنم که مسببیت هست. بله، این رابطه وقتی دوتاش دوتا لفظ هست، این مثل حلمون حامض میمونه. دقت میکنید الفاظ متعدد، مثل بعضی از مواردی که حال مرکبه اما مفهوم معنا واحده، مفهوم معنا واحده. از جهت ترکیبی چون اعراب ایجاد نمیکنه متعلق، مشکل نداریم. حتی از جهت ترکیبی هم مشکل نداریم. الان خیلی وسواس دارید، میدیم به معطوف دیگه، میدیم به سببیت، اما محتوای معنا رو میگیم سببیت و مسببیت. این کار زمانی لازمه که عنوان اعراب ایجاد بکنه، متعلق اعراب ایجاد نمیکنه، لذا مشکل نداره. بگیم متعلق است به مفهوم سببیت و مسببیت. الثالث و الامتناع، صلوات به سلطنت. در این مورد اسانی ابن هشام در مغن اللبید تعبیر داره، من میخواستم یه اشاره بکنم، ضرورتی نمیبینم خیلی، چون حرف در موردش زیاد زده شده، وقت داره میگذره، من ازش عبور میکنم، دوستانی مطالعه بکنن اونجا رو، اگر ابهامی بود فضای خارج از کلاس من خدمتشون هستن. اونجایشون تعبیرش اینه که مستقبل تعلیقی سابق بر ماضی تعلیقی است. راه فکر کردن همین مقدار کفایت میکنه برای دوستان رو باز میکنه این نکته. مراجعش خالی از لطف نیست. سری به فرمایید. این امر ثالث دیگه، یعنی فارق بین لو و این، همین امر ثالث هم امر ثالث ما بود، هم از خارج گفتم امر عبارت از ثالث و الامتناع. اینا بفرمان ما امتناع رو جایی برسونیم بحث رو. امر سومی که لو در قسم اول دلالت داره امتناع است، در این که آیا لو مفید امتناع است یا نه، یعنی اصل دلالت بر امتناع آیا مفید امتناع است یا نیست، و این که اگر مفید امتناع است به چه کیفیتی، آیا فقط مفید امتناع شرط است یا نه علاوه بر امتناع شرط امتناع جواب را هم دلالت داره، اقوالی وجود داره. طبیعتا چند نظر باید باشه؟ سه نظر دیگه. آیا مفید امتناع است یا نیست؟ عده‌ای میگن مفید امتناع نیست، این یه نظر. ما بقیه میگن مفید امتناع. خود اینا که میگن مفید امتناع اختلاف کردن. بعضی میگن امتناع شرط فقط، بعضی میگن شرط و جواب با هم. پس ما چند نظریه رو باید بررسی کنیم؟ سه نظر. لیکن قبل از ورود به این انظار ثلاثه، دوستان به چند نکته مقدمتاً عنایت می‌فرمایند که در لابلای این موارد استفاده بکنیم. نکته اول، این نکته حائز اهمیت، شاید تکرار مکررات باشه برای بعضی از دوستان، اما اهمیت داره. خود جناب ابن هشام تو بعضی از فرازهای مغنی به نظر ما خرج کرده این بحث رو، از جمله مثل بحث قد. تو بحث قد، قد در معنای توقع، به نظرم اونجا یه مقدار قابل تأمله و به این نکته توجه نشده. ما وقتی که میگیم آیا لفظی دلالت بر معنایی دارد یا نه، خود این سوال باید کاملا روشن باشه. آیا لفظ دلالت بر معنایی داره یا نه؟ الان سوالمون چیه؟ آیا لو دلالت بر امتناع داره یا نداره؟ آیا لو دلالت بر امتناع شرط داره یا بر امتناع شرط و جواب داره؟ سوالمون ایناست دیگه. زمانی که بحث از این مطلب پیش میاد، مراد لفظ لیسیده است به تعبیری. اصطلاحاً میگن لفظ لو خلیه، بله، و تعبیر لفظ به خودی خود، خودش باشه و خودش. یعنی آیا این لفظ با چشم پوشی و قصد نظر از هر قرینه خارجی، هیچ دخالت خارجی باید وجود نداشته باشه، هر قرینه و دلالت خارجی، آیا این لفظ دلالت بر این معنای خاص دارد یا ندارد؟ اذا ما این سوال رو وقتی مطرح میکنیم، با دقت وقتی بخواییم طرح بکنیم، باید اینگونه عرض کنیم که آیا لوی شرطیه به خودی خود دلالت بر امتناع مطلقا یا مقیدن به شرط دارد یا نداره، خودش باشد و خودش. ولذا خیلی از مواردی که آقایون موارد رو مطرح میکنن تو عبارات خود جناب ابن هشام گاهن داریم، میگن این مطلب دلالت دارد به دلیل این مثال، این فنی است یا نیست، بله فنی هست یا نیست، اگر اون مثال محفوف به قرینه و پیچیده شده به قرینه باشه نمیتونه دلالت بکنه. نکته دوم، مراد از امتناع، میخواد شاید خیلی ساده باشه اما جای دقت داره، خلط، ایجاد خلط میکنه. مراد از امتناع نفی نیست، یعنی نفی ما بعد الزامن نیست. بذارید من یک پیش زمینه ایجاد کنم، نمیدونم دوستان رسیدن اون صفحه اول دوم مغنی رو یا نرسیدن هنوز. اونجا بحث میکنه صفحه چهارم بعد باشه، یکی از معانی مجازی برای حمزه استفهام رو ایشون میگه تقریر. بعد خودش میگه، میگه توجه بکنید که اقرار گرفتن که ما در معنای به تعبیری مجازی چهارم مطرح میکنیم، این اقرار گرفتن از جمله ما بعد از حمزه، ما کاری به نفی و اثبات جمله ما بعد داریم یا نداریم؟ نداریم. مثلا اگر گفتیم ازرقت زیدن، آیا زید را زدی؟ در مقام اقرار گرفتن داریم میگیم. یا بگیم علم تضرب زیدن، آیا زید را نزدی؟ من از دوستان سوال کنم اقرار گرفتن در جمله اول با جمله دوم فرق میکنه یا نه؟ بله؟ میتونیم بگیم در جمله اول میخوام اقرار بر زدن بگیریم، در جمله دوم اقرار بر نزدن یا نه؟ بله؟ بعضی از دوستان میگن بله، جوابش منفیه. ببینید نفی و اثبات ما بعد در اثبات و نفی اقرار اثر نداره، بلکه ما میخوام اقرار بگیریم بر ما یعلم عند المخاطب عند السامع، اون چیزی که اعتقاد داره اقرار بکنه. حالا بحث اونجا خواهید داشت. در اینجا بحث لو مثل حمزه تقریر، بله مثل حمزه تقریر نیست، بله دا میگیم مراد از امتناع الزاما نفی حکم ماقعد نیست، بستگی به حکم ماقعد ماقعد داره. اگر ماقعد از لو مثبت باشه نتیجه امتناع نفیه، لو قام زیدان یعنی ما قام زیدان. اگر ماقعد از لو خودش نفی درش وجود داشته باشه نتیجهش میشه چی؟ بله نتیجهش میشه اثبات. لو لم یقم زیدان یعنی چه؟ بله؟ یعنی قام زیدان. این ما نتیجه حکم مد نظرمونه. لذا خود لو، لفظ لو مفید امتناعه، امتناع معناش نفی است، اما نتیجه حکمش الزاما نفی نیست، بستگی داره به حکم مابعد. اگر مابعد مثبت باشه نفی در مثبت میشه منفی، اگر مابعد منفی باشد نفی در نفی نتیجهش اثبات. حالا من اولا شما رو فراموش نکنم، فکر میکنم اصل سوالتون این باشه، این به خودی خود با اون به خودی خود خیلی فرق میکنه. فقط میکنه این به خودی خود که ما داریم میگیم مراد اینه که قرینه ای در مقام نباشه، اون به خودی خود و فی نفسه که در اونجا میگیم مراد ذم ذمیمه است، مراد قرینه نیست. فقط میکنه یعنی ظرف تحقق معنا در اونجا، در اینجا نه، لفظ معنای خودش رو داره، نیاز به ذم ذمیمه برای دلالت بر معناش نداره. اما گاهی قرائنی میاد معنا رو محضر شما عرض کنم انتقال میده به یک حالت دیگر، عرف داریم دیگه، میگه رأیت اسدا یرمی، دیدم یک شیری رو که تیر پرتاب میکنه. خب شیر بیجه که تیر پرتاب نمیکنه که، معنا رو چیکار میکنه؟ برمیگردانه، قرینه صارفه، برمیگردانه به چی؟ به رجل شجاع مثلا. این مراده، این حساب هایی دیگر متفاوتن دیگه، ما رو معطل نکنید بیشتر از این روش دقت کنید، به نظرم حل میشه اون مواردی که با فکر حل میشه معطل نشید. اینجا محضر شما عرض بکنم که من در نقطه چهارم یه نقطه خواهم گفت. خب از کجا بفهمید یک لفظی لو خلیه و طبعا دلالت بر معنا داره یا نه؟ از کجا بفهمید این لفظ وقتی دلالت بر یک معنا میکنه با وجود قرینه دلالت میکنه یا بدون قرینه داره دلالت میکنه؟ چون خیلی هم راحت نیست، اینگونه نیست که همیشه بشه تشخیص داد. یه تعبیر کلی داریم اونجا که باز در مباحث اصول دقیق‌تر اونجا بحث میشه، اشاره در نکته چهارم عرض خواهم کرد. نکته سوم فرصت داریم یا نداریم؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.